بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 7 بامداد به وقت ایران، شنبه 30 سپتامبر 2006 میلادی، 8 مهر ماه 1385 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. میزبان شما هستم در 215 سالگرد نخستین بار به روی صحنه رفتن نیلبک سهرامیز اثر جاودانه موتزارت. ولفگانگ آمادئوس موتزارت اپرای نیلبک سهرامیز را در وین، پایتخت موسیقی جهان، به روی صحنه برد. میزبان شما هستم در 60 سالگرد محکوم شدن 22 تن از سران حکومت نازی در آلمان، اتهام جنایات جنگی در جنگ جهانی دوم. این که در شاهنامه ها آوردند رستم و رویینه تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان زور که از بسی خلق است دنیا یادگار. میزبان شما هستم در 51 سالگرد مرگ دلخراش جیمز دین، بوت جوانان آمریکایی آن روزگار، بازیگر غول، بازیگر شورش بی‌دلیل. مرگ در تصادف. جیمز دین فقط 24 سال داشت. میزبان شما هستم در 82 زادروز نویسنده نامدار آمریکایی ترومن کاپوتی. رومن کاپوتی آفنیندهی در کمال خونسردی و صبحانه در تیفانی. رومن کاپوتی 22 سال پیش دیده از جهان فروب است. میزبان شما هستم البته با تازه ترین خبرها همراه اشکان پازوکی.
کاخ سفید هر گونه پنهانکاری آمریکا درباره میزان خشونت‌ها در عراق را تکذیب کرد. چنین ادعایی دایر بر پنهانکاری آمریکا در کتابی جدید از باب وودوارد، روزنامه نگار آمریکایی، عنوان شده است. وی مدعی شده است که هر 15 دقیقه یک حمله به نیروهای برهبری آمریکا در عراق انجام می شده است. تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، گفت هیچ کس سعی بر منحرف ساختن افکار درباره میزان خشونت ها و تعداد حملات در عراق را نداشته است. دولت عراق جمعه شب اعلام کرد در بغداد تا صبح روز یکشنبه مقررات منع رفت و آمد فوری و کامل برقرار خواهد بود. به گفته یه سخنگوی دولت عراق، تا صبح روز یکشنبه هیچ اتومبیل و یا عابر پیاده‌ای حق عبور و مرور در خیابان‌های بغداد را ندارد. علت وضع مقررات منع رفت و آمد هنوز اعلام نشده است. در خشونت‌های روز جمعه در عراق دست کم 13 نفر کشته شدند. بنابر گزارش‌ها در درگیری‌ها در نقاط مختلف عراق دست کم 20 نفر نیز زخمی شدند. پلیس عراق روز جمعه جسد 25 نفر را در گوشه و کنار بغداد پیدا کرد. و سرانجام این که ارتش عراق می‌گوید 60 مظنون شبه نظامی در عملیات ارتش در استان دیاله دست شدند. سنای آمریکا طرحی را تصویب کرده است که به موجب آن بیش از 1000 کیلومتر از مرز این کشور با مکزیک حصارکشی می شود. این اقدام با هدف جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی انجام خواهد شد. این طرح پیشتر توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود و اکنون برای امضای رئیس جمهوری به جورج بوش ارائه می شود. دولت مکزیک هشدار داده است که این طرح می تواند به روابط دو کشور صدمه بزند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، ایمن الزواهری، مرد شماره 2 القاعده، در نواره ویدیویی که روز جمعه در یک سایت اینترنتی پخش شد با دروغگو خواندن جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفته است جورج بوش در نبرد با تروریسم شکست خورده است. سایت های اسلامگرا روز پنجشنبه از پخش یک نواره جدید ویدیویی ایمن الزواهری با عنوان بوش، پاپ، دارفور و جنگ صلیبی خبر داده بودند. مانفرد نواک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه روز جمعه گفت لایحه تشکیل دادگاه‌های نظامی در آمریکا به منظور محاکمه مظنونان تروریست افراد را از حق برخورداری از محاکمه آزاد و مستقل محروم می‌کند و ممکن است از آن سوء استفاده شود. گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد می‌گوید این لایحه مغایر قوانین بین‌المللی است. سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحه مربوط به دستورالعمل‌های قانونی در رابطه با نحوه برخورد با مظنونان تروریست در بازداشت آمریکا را تصویب کرد. این لایحه قرار است در چند روز آینده به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. مقام‌های هواپیمایی برزیل می‌گویند یک فروند هواپیمای مسافربری این کشور با دست کم 140 مسافر پس از برخورد با یک هواپیمای کوچکتر در جنگل‌های آمازون برزیل از صفحه رادار ناپدید شده است. یک مقام مسئول فرودگاه برزیل گفت این برخورد در نقطه‌ای دور در جنوب غربی منطقه پارا حدود 2000 کیلومتری شمال غربی ریو دو ژانیرو روی داده است. بنابر گزارش‌ها هواپیمای کوچکتر با وجود آسیب دیدگی در ناحیه بال قادر به فرود بوده است.
اشکان پازوکی بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان میگوید جمهوری اسلامی باید درباره پرونده هسته‌ایش عمل کند. بیانیه دادن کافی نیست. آمریکا یک ایرانی تبار را به اتهام حمایت مادی از سازمان مجاهدین خلق محاکمه می‌کند. از انفجار در خط لوله گاز ایران به ترکیه می‌گوید. تازه‌ترین‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. پس از گفتگوهای دو روزه علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برلین، گفته می شود که این گفتگوها نتوانسته است راه را برای از سرگیری گفتگوهای ایران با سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه هموار کند. اطلاعات بیشتر از فریدون زرنگار.
یک روز پس از گفتگوهای علی لاریجانی سرپرست تیم گفتگو کننده جمهوری اسلامی با خاویر سولانا و وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز جمعه گفت ایران نباید تنها به انتشار بیانیه و اعلام آرزوهای خود اکتفا کند، بلکه باید با نشان دادن نشانه‌های اعتماد برانگیز به پایان دادن به بحران بر سر برنامه هسته‌ای خود کمک کند. وزیر خارجه آلمان گفت آنچه ما نیاز داریم نشانه‌های اعتماد برانگیز از سوی رهبران ایران است. ما به مرحله تصمیم گیری رسیده ایم و ایران باید تصمیم خود را بگیرد، در حالی که اینطور به نظر می رسد که در ایران هنوز بر سر تصمیم گیری نظرات متفاوت است. وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با روزنامه آلمانی دی ولت نیز گفت هنوز نمی‌توان از آغاز گفتگوها با ایران صحبت کرد. اول ایران باید روشن کند که برنامه هسته‌ایش تنها مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. هنوز بر سر اینکه گفتگوهای ایران با سه کشور اروپایی با چه پیش شرط‌هایی می‌تواند آغاز شود اختلاف است. اتحادیه اروپا به همراه آمریکا تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را پیش شرط از سرگیری مذاکرات می‌داند، در حالی که ایران این پیش شرط را رد می‌کند. در این میان ایران گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ایران حاضر شده است به طور موقت عملیات غنی‌سازی را تعلیق کند رد کرد. به گفته منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دلیلی نمی‌بیند تا حتی به طور موقت عملیات غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. به نظر می‌رسد گفتگوهای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با خاویر سولانا و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان که روز چهارشنبه و پنجشنبه در برلین انجام شد بی‌نتیجه مانده است. قرار است این گفتگوها از اواسط هفته آینده از سر گرفته شود.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. میهمان رادیو فردایید. بر پایه گزارش وزارت نیروی ترکیه، صدور گاز طبیعی ایران به آن کشور در پی انفجاری خرابکارانه مختل شده است. درباره تلفات احتمالی ناشی از انفجار در خط لوله گاز طبیعی میان ایران و ترکیه هنوز گزارشی مخابره نشده است. یکی از مسئولان دولتی ترکیه به خبرگزاری رویتر میگوید این انفجار که نزدیک ساعت 10 شب جمعه گذشته به وقت محلی نزدیک به یکی از گذرگاه‌های مرزی ترکیه و ایران در خاک ترکیه روی داد نتیجه عملیات خرابکارانه ایرانی‌ها بوده است. این مسئول دقیقاً روشن نکرده است که منظورش از ایرانی‌ها کدام ایرانی‌ها هستند. به گزارش خبرگزاری ها شورشیان کرد ایرانی و ترکیه در مناطق کوهستانی مرزی آن دو کشور فعالند و به خصوص از پایگاه هایی در عراق برای فعالیت هایشان بهره می گیرند. خبرگزاری مهر به نقل قول از رضا کسایی‌زاده مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران خبر داده است که 60 تا 70 متر از خط لوله گاز ایران و ترکیه باید در پی این انفجار تعویض شود. به گفته آقای کسایی‌زاده خرابکاران در این حادثه دست داشتند، اما او اشاره‌ای به عاملان این خرابکاری نکرده است. بر پایه قرارداد میان تهران و آنکارا ایران باید روزانه 22 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر کند. یکی از مسئولان دولتی ترکیه از آغاز فوری ترمیم این خط لوله آسیب دیده خبر داده است. همین مسئول می‌افزاید پیش بینی می‌شود که حل مشکل این خط لوله آسیب دیده 3 تا 4 روز به درازا بکشد. شرکت ملی گاز طبیعی ترکیه چند و چون این حادثه و تلاش برای ترمیم این خط لوله را رسماً به ایران گزارش داده است. شاهدان عینی میگویند شعله‌های آتش ناشی از انفجار این خط لوله در شهر دوقبایزید ترکیه دیده میشد. مسئول شرکت ملی گاز طبیعی ترکیه به خبرگزاری رویتر میگوید انتظار می‌رود که برای جبران گاز طبیعی محصول ایران روسیه بر میزان صدور گازش به ترکیه بیفزاید. ماه گذشته میلادی نیز همین خط لوله منفجر شد که مسئولان عامل آن را اعضای حزب جدایی خواه پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه اعلام کردند. در عرض 2 سال گذشته درگیری میان پیکاکا و نیروهای دولتی ترکیه افزایش یافته است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. یکی از روزنامه‌های محافظه‌کار کانادا با پرداختن به احتمال حمله نظامی آمریکا با یاری یا بی یاری اسرائیل به ایران چشم‌انداز آینده را برای جمهوری اسلامی و روحانیون حاکم بر ایران تیره و تار تصویر کرده است. مریم اقوامی گزارشگر رادیو فردا در کانادا و چکیده‌ای از همین گمانه‌زنی‌های نشنال پست.
روزنامه کانادایی نشنال پست در مقاله‌ای زیر عنوان رویارویی با قدرت‌های نفتی جدید جهان و تردستی ایران می‌نویسد: اگر ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی جدی علیه ایران اعمال کند و یا حتی تصمیم به حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران بگیرد، مقامات جمهوری اسلامی بدون تردید تصمیم می‌گیرند تا این تهدیدها را با بهره‌گیری از قدرت نفتی خود خنثا کنند. نشنال پست می نویسد گرچه برخی از تهدید جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز و قطع انتقال نفت از این منطقه استراتژیک که بیش از 40% نفت جهان از آن عبور می کند نگرانند و بعضی دیگر از کاهش تولید نفت ایران هراس دارند که احتمالاً با افزایش قیمت نفت به بشکه $200 اقتصاد جهان غرب و آسیب پذیری آن را نسبت به نوسانات انرژی دچار بحران خواهد کرد. اما تنها جهان غرب نیست که به وسیله نفت به گروگان گرفته شده است، بلکه خود ایران نیز گرفتار تحولات و نوسانات قیمت نفت و انرژی خواهد بود. روزنامه محافظه‌کار نشنال پست در ادامه می‌افزاید: اگر ایالات متحده با و یا بدون همکاری با اسرائیل و یا متحدان دیگر آمریکا خود را ناچار به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران ببیند، به احتمال زیاد در بخشی از سیاست‌های نظامی خود و برای پیشگیری از حمله‌های تلافی‌جویانه نه تنها توان موشکی و هوایی ایران را مورد حمله قرار خواهد داد، بلکه با حمله به زیربنای اقتصادی این کشور توانایی دفاعی آن را مختل خواهد کرد و در نتیجه ایران در اثر این حملات توانایی اقتصادی و نفوذ نظامی خود را از دست می‌دهد. نشنال پست با اشاره به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و محصولات نفتی می نویسد. با حمله احتمالی آمریکا و تخریب لوله‌های نفت و گاز ایران، این کشور با ورشکستگی اقتصادی قطعی روبرو خواهد شد. گرچه در حال حاضر نیز علی‌رغم قیمت بالای انرژی، این جامعه از درصد بالای بیکاری، تورم و کاهش درآمد ناخالص ملی رنج می‌برد. لارنس سولومان، نویسنده روزنامه دست‌راستی و محافظه‌کار نشنال پست، در بخش دیگری از مقاله تحلیلی خود می‌افزاید: در صورت حمله آمریکا به ایران و تخریب ساختارهای زیربنایی اقتصادی این کشور و قطع درآمد نفتی، توان نظامی جمهوری اسلامی نیز به سرعت تحلیل خواهد رفت و تولیدات داخلی و واردات اقلام حیاتی به این کشور به طور کامل مختل خواهد شد. نویسنده با اشاره به کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران به ارتش المهدی در عراق و حزب الله در لبنان می‌نویسد: با شکست اقتصادی ایران در مقام بزرگترین حامی مالی این گروه‌ها، فعالیت‌های تروریستی در منطقه به مراتب نسبت به گذشته فروکش خواهد کرد و کشورهایی همچون سوریه برای دوری جستن از سرنوشتی که ایران گرفتار آن شده است، برای ارسال کمک به گروه‌های تروریستی و افراطی منطقه دچار تردیدهای جدی خواهند شد. نشنال پست با ذکر دیدگاه‌های برخی که بر این باورند ایالات متحده از ارائه دلیل معتبر برای رویارویی نظامی با ایران عاجز است و خواستار تعویق فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند می‌نویسد: با از دست رفتن ادعای قدرت مطلق روحانیان ایران در منطقه خاورمیانه، اصلاح طلبان این کشور اعتبار بیشتری کسب خواهند کرد. نویسنده در پایان خاطر نشان می کند یک ایران مجهز به سلاح‌های اتمی خطر جدی‌تری را نسبت به کشوری که ساختارهای اقتصادی و نظامی آن از سوی آمریکا، که ایران همواره آن را دشمن شماره یک خود خوانده است، مقامات تندروی جمهوری اسلامی را به تواضع و میانه روی واخواهد داشت و در نهایت دیپلماسی و گفتگو بر سر بحران هسته‌ای ایران از احتمال نیاز به یک حمله نظامی علیه این کشور پیشگیری نخواهد کرد. مریم اقوامی، ترانتو.
یک آمریکایی ایرانی تبار به اتهام پشتیبانی از سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه مسلح خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در نیویورک، رسما تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. به گفته دفتر دادستانی لس آنجلس، زینب طالب جدی 51 ساله ساکن هرندون در ایالت ویرجینیا 7 سال پیش رهسپار عراق شد تا به اردوگاه آموزشی سازمان مجاهدین خلق بپیوندد. بیانیه دفتر دادستانی لس آنجلس می‌افزاید: در گیرودار عملیات موسوم به آزادی عراق، نیروهای ائتلاف خانم طالب جدی را در اردوگاه آموزشی مجاهدین خلق موسوم به قرارگاه اشرف نزدیک به 65 کیلومتری شمال غربی بغداد پیدا کردند. اتهام زینب طالب جدی اتهام تامین پشتیبانی مادی برای یک سازمان تروریستی بیگانه در بروکلین در نیویورک به او تفهیم شد، چون هواپیمای او بهار سال گذشته در آن شهر فرود آمده بود. خانم طالب جدی اگر محکوم شود احتمالاً 15 سال زندان در انتظارش خواهد بود. دادستان‌های مستقر در لس آنجلس از دهه 1990 میلادی تا کنون گرم تحقیقات درباره فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق بودند. زینب طالب جدی 28 سال پیش از ایران به آمریکا مهاجرت کرد و 10 سال پیش توانست به تابعیت آمریکا درآید. دفتر دادستانی آمریکا آنچنان که خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد، هیچ گونه اطلاعی درباره شغل خانم طالب جدی، تاریخ بازداشت او در عراق و نیز درباره این که آیا او از 7 سال پیش تا بهار گذشته در عراق بوده یا نه به دست نداده است. وزارت خارجه آمریکا 9 سال است که نام سازمان مجاهدین خلق را در فهرست سازمان‌های تروریستی بیگانه جای داده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، بودجه سازمان مجاهدین خلق را صدام حسین رهبر سرنگون شده عراق تامین می‌کرد و آن سازمان از اشغال سفارت واشنگتن در تهران و گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی در ایران در سال 1358 پشتیبانی کرده است. شماری از اعضای کنگره آمریکا اخیراً تلاش کردند تا نام سازمان مجاهدین خلق را با این استدلال از فهرست گروه‌های تروریستی بیگانه در آمریکا حذف کنند که آن سازمان موضعی ضد حکومت جمهوری اسلامی دارد و همزمان برای آمریکا خطری به شمار نمی‌رود. زینب طالب جدی همکنون به قید وثیقه آزاد است و تاریخ محاکمه او هنوز روشن نیست. پنج دریچه‌ای به دنیای هنر و فرهنگ ایران.
شنبه ها شش بعد از ظهر، یک شنبه ها شش بامداد از رادیو فردا.
کنار گذاشتن دبیران مرد از مدارس دخترانه جمهوری اسلامی خشم و انتقاد گسترده‌ای را در ایران برانگیخته است، در حالی که روزنامه رسالت خشمگین است از آنچه انحراف محمد خاتمی از آرمان‌های آیت الله خمینی می‌داند. اشکان پازوکی روزنامه‌های صبح شنبه ایران را برای ما ورق زده است.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از توزیع قریب الوقوع یک بازی رایانه‌ای در کشور خبر داده که موضوع آن حمله و انفجار یک نفتکش آمریکایی در تنگه هرمز است. به نوشته این روزنامه، در جدیدترین بازی رایانه‌ای تولید شده که به زودی توسط کانون بازی‌های رایانه‌ای انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس عرضه می‌شود، نظامیان ایرانی بستن تنگه هرمز را تمرین می‌کنند. کاربران نوجوان این بازی باید از طریق قرار دادن دو بمب در داخل یک نفتکش آمریکایی، انفجار و غرق آن، دهانه تنگه هرمز را مسدود کنند. روزنامه صاحب قلم از آزادی خلبان روسی هواپیمای توپولوف سانحه مشهد خبر داده است. به نوشته این روزنامه، به دنبال سقوط هواپیمای توپولوف ایران ایر تور در فرودگاه مشهد که منجر به کشته شدن 28 نفر شد، پرونده‌ای برای خلبان روسی این هواپیما به اتهام اهمال و کوتاهی در انجام دادن وظیفه در شعبه پنجم دادسرای ویژه کارکنان دولت تشکیل شده است. صاحب قلم نوشته که بازپرس این پرونده ضمن احضار این خلبان تحقیقات مقدماتی را از وی به عمل آورد و پنجشنبه گذشته با قرار وثیقه این خلبان را آزاد کرده است. روزنامه سرمایه خبر داده که هیئت نظارت بر مطبوعات نشریه امید ساحل هرمزگان را توقیف کرده است. به نوشته این روزنامه، هیئت نظارت بر مطبوعات اتهام این هفته نامه محلی را انتشار مقاله تفرقه افکن در نشریه امید ساحل استان هرمزگان ذکر کرده و مدیر مسئول آن را به دادگاه معرفی کرده است. روزنامه اعتماد امروز گزارشی با عنوان حذف دبیران مرد از دبیرستان‌های دخترانه را منتشر کرده است. در این گزارش که از شهرهای مختلف کشور تهیه شده، صدور بخشنامه اجرایی حذف دبیران مرد از مدارس دخترانه سراسر کشور توسط مسئولان آموزش و پرورش تایید شده است. روزنامه جوان انتقاد امام جمعه قم از برخی سیاست‌های فرهنگی صدا و سیما و دولت را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، امام جمعه موقت قم با انتقاد از پخش فیلم‌های خارجی در صدا و سیما گفته که صدا و سیما نباید فیلم‌های از زنان خارجی بی‌حجاب را در ایران اسلامی پخش کند. و در آخر، روزنامه اعتماد ملی خبر داده که یک وزارتخانه اقتصادی به تمامی زیرمجموعه های خود دستور داده که از ارائه اطلاعات و اخبار و انجام دادن هر گونه مصاحبه با رسانه ها به هر صورتی خودداری کنند.
گلچین روزنامه های امروز ایران بود. حسین رضازاده، رستم پولاد بازوی ایران، در غیاب 9 یار دوپینگیش روی تخت به جنگ آهن می رود. تازه ترین های جهان تیر و تور و پولاد با حبیب روشنزاده، تحلیلگر سرشناس ورزش.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 4 مدال در مسابقات قهرمانی جهان در چین، عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و بین روسیه و آمریکا قرار گرفت. بعد از مدال طلای مراد محمدی که در روز اول مسابقات به دست آمد، ایران 1 مدال نقره داشت توسط اصغر بزری و 2 مدال برنز به وسیله رضا یزدانی و فردین معصومی. روسیه با 51، ایران با 44 و ایالات متحده با 35 امتیاز به ترتیب بر سکوهای اول تا سوم تیمی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان قرار گرفتند. شب گذشته وحید هاشمیان در بوندسلیگای آلمان گلزنی کرد در دیدار مساوی تیم هانوفر با دورتموند که در دورتموند برگزار شد. هاشمیان از دقیقه 60 به میدان رفت و در دقیقه 74 گل مساوی هانوفر را زد تا دو تیم 1-1 مساوی شوند. پس از آن دو تیم هانوفر و دورتموند هر کدام یک بار دیگر دروازه حریف را گشودند و با نتیجه مساوی 2-2 به رخت کن رفتند. امروز در دنباله مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آلمان، بایر مونیخ قهرمان فصل پیش، تیم علی کریمی در زمین تیم ته جدولی وولفسبورگ است و هامبورگ بدون مهدی مهدوی کیا میهمان آینتراخت فرانکفورت خواهد بود. مهدی مهدوی کیا 3 جلسه از شرکت در مسابقات بوندسلیگای آلمان محروم است. در بوندسلیگای 2 یا مسابقات دسته دوم باشگاه‌های آلمان دیشب فریدون زندی پس از مدتی غیبت به میدان رفت در تیم جدیدش کوبلنز در مقابل اوفنباخ. در این بازی که در زمین کوبلنز برگزار شد فریدون زندی 60 دقیقه در میدان بود. نتیجه 1-1 مساوی. امروز در انگلیس در مهمترین دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور منچستر یونایتد با نیوکاسل پیکار دارد و چلسی پیشاهنگ مسابقات با استون ویلا. بولتون تیم آندرانی کیموریان هم میزبان لیورپول است. در ایتالیا امروز 2 بازی از سری آ یا دسته 1 باشگاه‌های کشور برگزار می‌شود. رژینا در زمین آتالانتا خواهد بود و تورینو در زمین لاتسیو. لیورنو تیم جدید رحمان رضایی فردا با تیم پیشین او مسینا پیکار دارد. پیشاهنگ مسابقات انتر میلان میهمان کالیاری است. در اسپانیا تیم صدر جدولی بارسلون امشب در هفته پنجم لالیگا میهمان اتلتیکو بیلباو است و اوساسونا تیم جواد نکونام فردا به مصاف تیم اسپانیول می رود. اوساسونا فعلا دهم است و اسپانیول 17. و سرانجام خارج از جهان فوتبال، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان از امروز در سانتا دومینگو پایتخت جمهوری دومینیکن آغاز می شود. 9 تن از وزنه‌برداران ایران به علت استفاده از مکمل‌های غذایی که دارای مواد نیروزا بوده از شرکت در این مسابقات محروم شدند. اما حسین رضازاده قوی ترین مرد جهان که نتایج آزمایش‌های دوپینگ او منفی بوده شنبه آینده در آخرین شب مسابقات قهرمانی جهان به صحنه خواهد رفت.
حبیب روشنزاده از تازه‌های جهان ورزش خبر می‌داد. ساعت 7:26:55 به وقت ایران. میهمان رادیو فردایی.
یه دنیای تازه،
یه صدای تازه
و یه نگاه تازه. صدای شما
یکی از بزرگترین قدرت هر کشوری جووناست.
خیلی از برنامه و خبرهای خوبتون تشکر دارم.
خیلی هم رادیو فردا رو دوست دارم.
هر هفته 25 دقیقه با یه عالمه حرف تازه،
از موسیقی و فیلم‌های جدید تا بحث‌های فرهنگی و اجتماعی
و هر چیز دیگه‌ای که توی دل شماست.
پس شنبه ها ساعت 9 شب باشید.
نگاه تازه. و با نفسی عمیق در هوای نخستین روز هفته به پایان مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. هوای تو از سر نمی رود ایران. اشکان پازوکی و پیشبینی هوای نخستین روز هفته در ایران.
هوای امروز.
آسمان پایتخت امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و پدیده خاصی برای وضعیت هوای شهر پیش بینی نشده. پیشینه و کمینه دمای هوای تهران در 24 ساعت آینده با اندکی کاهش نسبت به شبانه روز گذشته به ترتیب به 27 و 19 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. میانگین میزان رطوبت هوا نیز حدود 14% و سرعت وزش باد هم بین 5 و 10 متر بر ثانیه پیش بینی شده. انتظار میره در طول روز شاخص کیفیت هوای شهر همچنان در وضعیت ناسالم قرار داشته باشه. اما برای کرانه های دریای خزر هم آسمانی کمی تا نیمه ابری پیش بینی شده، گاهی در برخی نقاط همراه با افزایش ابر و در ساعت های اولیه روز همراه با مه رقیق. هوای نواحی شمالی استان های سیستان و بلوچستان، نواحی شرق و تا اندازه جنوب شرقی کشور هم امروز صاف تا کمی ابری، گاهی با وزش باد و در برخی نقاط با گرد و خاک همراه خواهد بود. در شمال شرق کشور و دامنه‌های مرکزی البرز هم آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری خواهیم داشت و در برخی نقاط با احتمال بارش‌های پراکنده و رگباری باران که البته به تدریج از اواسط روز به بعد آسمان این نواحی صاف خواهد شد. برای سواحل و جزایر خلیج فارس هم آسمانی صاف تا کمی ابری و غبارآلود و برای دیگر نقاط کشور هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده.
پیش بینی وضع آب و هوای ایران بود. روز شنبه امروز. با آرزوی آغاز هفته خوش برای شما. شنبه‌تون به کام. علیرضا طاهری. با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه و در کنار شماست. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد. 8 بامداد به وقت ایران.